9 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به چند خبر کوتاه. توماس فیست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، بار دیگر آموزش دختران را برای توسعه این کشور مهم خوانده است. توماس فیست و رینا میری، نماینده ویژه واشنگتن در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، دیروز با ملاله یوسفزای، فعال آموزش کودکان، ملاقات کردند. آقای فیست در توییتر خود نوشته که آموزش دختران بهتر از همه چیز است، زیرا به کمک آنها یک کشور می تواند زندگی راحت داشته باشد. طالبان پس از برگشت دوباره به قدرت در افغانستان، دختران را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند و در دسامبر گذشته آموزش دختران و زنان را در پانتون‌ها نیز به تعلیق درآوردند. سال آموزشی جدید در مناطق گرمسیر افغانستان بدون حضور دختران آغاز شده و تا چند روز دیگر سال جدید تحصیلی در مناطق سردسیر نیز آغاز می‌شود. امروز 28 حدود درست 8 سال از کشته شدن فرخنده در کابل می گذارد. در آن روز گروهی از مردان خشمگین ابتدا فرخنده ملکزاده، این دختر جوان را به اتهام توهین به قرآن کشتن، سپس جسدش را با آتش کشیدن. یک تعویض نویس در جوار زیارت شاه دوشمشیره در کابل فرخنده را به سوختاندن قرآن متهم کرده بود، اما بعداً ثابت شد که این اتهام دروغ بوده است. در دوره حکومت جمهوری مخلوع افغانستان خبر محاکمه و زندانی شدن عده‌ای در رابطه به این قتل داده شد، ولی تا هنوز هم معلوم نیست که آیا قاتلان واقعی مجازات شدند یا خیر. سازمان ملل متحد میگوید که فوراً برای تمویل برنامه جهانی غذای WFP در افغانستان درخواست را ارائه میکند. سازمان ملل متحد روز شنبه 18 مارچ در توییت گفته که به دلیل بحران کنونی در افغانستان از هر 10 خانواده 9 خانواده آن نمیتوانند غذای کافی تهیه کنند. برنامه جهانی غذای WFP این سازمان روز جمعه در اعلامیه گفته که در ماه اپریل برای کمک به 13 میلیون تن در افغانستان به 93 میلیون دلار به طور عاجل و برای 6 ماه آینده به 800 میلیون دلار نیاز دارد. این در حالی است که شمار زیادی از باشندگان مناطق مختلف افغانستان از عدم توزیع عادلانه کمک های دریافت شده به نام آنها شکایت دارند. یک محکمه ایران 2 تن را به ارتباط حمله ماه اکتبر بر یک زیارت به اعدام محکوم کرد. در آن حمله در شیراز بیش از 10 تن کشته شدند. قوه قضاییه ایران دیروز در سایت میزان اعلام کرد که این 2 تن به اتهام فساد فی الارض و همکاری با فتنه‌گران علیه منافع ملی مجرم شناخته شدند. کاظم موسوی، قاضی القضات ولایت فارس ایران، گفته که این افراد مستقیما در تسلیح مردم، تامین و رهنمایی عاملان این حمله تروریستی نقش داشتند. در ماه اکتبر در نتیجه حمله بر زیارت شاه چراغ در شیراز 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. در این قضیه 3 تن دیگر نیز دخیل بودند که هر یک به 5، 15 و 25 سال حبس محکوم و به عضویت در گروه دولت اسلامی موسوم به داعش متهم شدند. و قرار است رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر ملاقات کند. مولود چاوشوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، گفته که این دو رهبر در مورد ختم حدود 10 تنش‌ها بین ترکیه و مصر گفتگو خواهند کرد. چاوشوغلو در جریان سفر به قاهره گفته که انقره می‌خواهد روابط دیپلماتیک خود را با قاهره به سطح بالاتر بازگرداند. روابط بین ترکیه و مصر در سال 2013 میلادی پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر که از متحدان ترکیه بود، تیره شده است. در آن زمان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته بود که هرگز با شخص مانند عبدالفتاح السیسی صحبت نخواهد کرد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید که برای حمایت از عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی برنامه توانمندسازی و تشویق کار داوطلبانه در بین زنان و دختران افغان را در شرق افغانستان پیش می‌برد. این در حال است که طالبان پس از برگشت دوبارهشان به قدرت در اگست 2021 دختران افغان را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها منع کردند و در دسامبر 2022 دروازه های پانتون ها را نیز برای دختران و زنان بستند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
الفت کاظمی سخنگوی اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR در شرق افغانستان شام شنبه به رادیو آزادی گفت که برنامه توانمندسازی و تشویق کار داوطلبانه در بین زنان و دختران افغان با کمک مؤثران و فارغان پانتونها پیش برده می شود.
هدف کلیدی این ابتکار جلوگیری از بهاشیه راندن زنان و دختران با تشویق سهمگیری آنها در زندگی اجتماعی است تا آنها بتوانند سهمشان را در صلح و توسعه اقتصادی از طریق توانمندسازی و اشتراک داوطلبانه ایفا کرده تجارب رهبریت را حاصل کنند.
به گفته کاظمی این ابتکار در ماه اکتبر سال 2022 آغاز شد و در آن 38 داوطلب زن و دختر در بخش آموزش در ولایت ننگرهار سهم دارند. الفت کاظمی سخنگوی UNHCR در شرق افغانستان آموزش زنان و دختران افغان را یک عنصر کلیدی در رشد جامعه دانسته به رادیو آزادی گفت:
اما بجا شدن‌های داخلی ناشی از منازعات، رویدادها و حوادث طبیعی و محدودیت‌های وضع شده بر آموزش زنان و دختران تأثیر ژرف بالای فرصت‌های آموزشی در افغانستان دارد، زیرا دختران اجازه رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه ها و پانتون ها را ندارند.
آقای کاظمی نصاب درسی کهنه و تاریخ گذشته در افغانستان را نیز یکی از عوامل عقب‌مانی آموزش در این کشور دانسته گفته که دانشجویان امکان آموزش علوم عصری و دسترسی به تکنولوژی جدید را ندارند. و گفته الفت کاظمی حدود 65% نفوس افغانستان کمتر از 25 سال عمر دارند و اکثریت آنها دختران هستند که به دلیل محدودیت‌های وضع شده دورنمای روشن برای آینده اجتماعی و کاریشان ندارند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان و توماس وست نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان روز گذشته در دیدار با ملالا یوسفزای فعال آموزش کودکان در مورد وضعیت زنان و دختران افغان گفتگو کردند. توماس وست در تویتر خود نوشته که آموزش دختران بهترین راه برای بهبود زندگی یک کشور است. پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدند و در ماه دسامبر سال 2022 میلادی آموزش دختران و زنان در پانتون ها نیز تا امر ثانی به تعلیق درآمد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مرور بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما یک تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سوم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین قرار میباشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار میبینیم کدام کارا را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارا را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی که می خواهیم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که هدف خود برسیم. و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان در هر مقطعی که شما می خواهیم یک کار انجام بدین در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و به اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنن که به اون موفقیت را پیدا کنن، برسن برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باید بگوین نی نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان ها هدف به حرسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتان میفهمیم در کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شون و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلان‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث سیغانی به این باور است. او میگوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را میتوانه به کمال معرفت و ترقی و سعادت برسانه بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم متعهد بوده باشند، اجماع داشته باشند، در واقع اتفاق داشته باشند، تصمیمی درست بگیرند. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیم معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بدن، پس از امین سال نو شروع بکنن. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما می فهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پانتون و مکتب همه شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به ای داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما دهی سال میخواییم او را به دست بیاریم و ای اهداف طور باشه که شکل کلی را به خود بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا هزارا و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت در ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پانتون هم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینه نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در ایج هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف من اینمی است که من از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف من اینمی است که از اینمی محدوده من از اینمی جا خدا بکشم از اینجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس می کند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به اینکه بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخیر سال نو شود، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شود که ما ایجره ای خاک ایلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو کنه، چون طبیعت انسان است. پس ما کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودمون میخواد که وطن رو ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن رو تنهایی لکنیم حسیدتر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخواییم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخواییم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخواییم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجه جذب کنم و بتانم که بر اونا یک مایه خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها بر جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتون و انشالله که در ایران موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق میشیم دیری را.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مثلا دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولا انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمانی، بیشتر واقعی‌گرا نیستند. ما وقتی در زندگی هدف تعیین می‌کنیم، باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی‌های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت‌ها را ما غنیمت نمی‌شماریم. انسان‌هایی که هدف ندارند دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمی بینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمی آیه، یا دنبال کارهای کلان هستن. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین می کنیم، از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کش، سخت گیر، بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستن که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود، دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه، به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگرها را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما میشه به دیگرها دراز باشه، دنبال دیگرها باشیم و دیگرها تا از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شود نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگیت همین گونه میگذره بی هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر را بکنیم و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه. زندگی انسان باید هدفمند باشه. هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونین که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولاً ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن، ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز معین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی. کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شم، هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گام های اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین، چقدر موفق بودین. این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم، بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم، از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا بر ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است، کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را، باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت ما چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم، این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمانی تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم، از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستند، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند باید دوری بجوییم و باید دور شویم، با انسانهای مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالایمان تأثیر گذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم، دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه، وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم، تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین، تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن، امروز موفق هستن در عرصه های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم، همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت داره.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و برای شاگردان صنف‌های 10، 11 و 12 مضمون تاریخ همین صنف‌ها تدریس می‌شود. مؤسسه آموزشی لرن افغانستان محتوای درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود.
موسیقی
برنامه را با تاریخ صنف دهم آغاز می کنیم. در صنف دهم امروز استاد برای ما کارنامه های 4 خلیفه اسلام را بیان می کند و در این سلسله ما چگونگی خلافت و کارنامه های آنان را مطالعه خواهیم کرد.
حضرت ابوبکر صدیق اولین خلیفه اسلام بود که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتش در سقیفه بنی ساعده مردم به او بیعت کردند و به حیث خلیفه اول مسلمانان شناخته شد. انصار بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌خواستند که سعد بن ابی عباده را به حیث خلیفه اول مسلمانان تعیین بکنند، ولی زمانی که حضرت عمر فاروق و ابوبکر صدیق رضی الله عنهم به اوج رسیدند، انصار گفتند که از این ادعا دستبردار شوند و از آن خاطر بود که در موجه بزرگا و مردم به حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردند. خود حضرت ابوبکر صدیق اسمش عبدالله و اسم پدرش ابو قحافه و اسم مادرش هم ام الخیر سلمه بنت سخر بود. وی از جمله بهترین دوستا و نزدیکترین دوستای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و همچنان از مردا اولین کسی بود که به دین اسلام مشرف شد. بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم یک سلسله شورش های در جزیره عرب به وجود آمد و بعضی از قبیله هایی که خودشان اسلام آورده بودند از دادن زکات ابا ورزیدن و یک تعداد دیگی مثل طلحه الاسدی و مسیلمه کذاب بود، اینا دعوای پیامبری را کردند و حضرت ابوبکر صدیق بعضی اونها اعلان جنگ کرد و این جنگ ها و سرکوبی این مرتدین تقریبا یک ساله در بر گرفت. بعد از او خلیفه اول به فکر ازی شد که چطور فتوحات خود در ممالک دیگه زیادتر بسازه و اسلام منتشر کنه. از این خاطر بود که یک لشکر به سرکردگی اسامه بن زید به شام فرستاد و اونا موفق برگشتن. به مقسم لشکر دیگه به طرف عراق فرستاد که 4000 نفر بود. سرکردگیش خالد بن ولید به عهده داشت که در اوج همینا موفقیت های زیاد را به دست آوردن و در کنار دریای یرموک جنگی که صورت گرفت با رومیان، تعداد رومیان 240,000 بود و از اون 240,000 تقریبا 130,000شان کشته شدن و سرکردگی جنگ دیجه خالد بن ولید به عهده داشت. خلیفه اول در زمان 2 سال و 3 ماه خلافتش کارروهای های بسیار مهم را انجام داد که در تاریخ اسلام و جهان نظیر نداره. بعد از خلیفه اول حضرت عمر فاروق رضی الله عنه با مشورت اصحاب و به گفته خود خلیفه اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به حیث خلیفه دوم انتخاب شد. حضرت عمر فاروق اسمش عمر بن خطاب بود، لقبش فاروق که در 13 عام الفیل به دنیا آمده بود و دوره خلافت ازی از لحاظ فتوحات یک دوره بسیار درخشان بود که در همی دوره فتوحاتش اگر ما حساب کنیم برابر تمام فتوحات که در دوره اموی ها و عباسی ها صورت گرفته به همون دوره ها به حاصل جمع کل از اونها یعنی فتوحات حضرت عمر میرسه. از لحاظ انصاف و نظم و عدل هم دورش در اسلام و تاریخ اسلام هیچ نظیره نداره. از جنگ های مهم و فتوحات مهمی که در این دوره صورت گرفت در قسمت امپراتوری فارس بود که امپراتوری فارس شکست خوردن و در جنگ قادسیه در سال 14 هجری بود که مسلمان ها به سرکردگی سعد بن ابی وقاص تانستن که حکومت فارس و امپراتوری فارس از بین ببره. البته در این جنگ قادسیه تعداد مسلمان ها به 30,000 و تعداد سپاه دشمن به 150,000 می رسید و سرکرده اونا که رستم بود توسط هلال بن علقمه در وقتی که فرار می کرد ای به قتل رسید. بعد از حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عثمان به حیث خلیفه سوم انتخاب شد که حضرت عثمان لقبش ذوالنورین بود و به خاطر به این نام یاد می شد که دو دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نکاح خود در آورده بود. ابتدا حضرت عثمان به فکر ازی شد تا مناطقی که بغاوت کرده بودند مثل ری، همدان، اسکندریه و آذربایجان ایره دوباره به حکومت اسلامی ملحق بسازد و بعد از او قوای بحری را بسیار قوی ساخت و به طرف قبرس ترکیه و افریقا هم مسلمان ها را فرستاد. یکی از کارهای بسیار مهمی که در دوره حضرت عثمان را در آن صورت گرفت جمع‌آوری قرآن و تحریر از او در
مصحف ها بود. بالاخره حضرت عثمان بعد از 12 سال خلافت، زمانی که به تلاوت قرآن مشغول بود، توسط شورشیان به شهادت رسید. حضرت علی کرم الله وجهه بعد از حضرت عثمان به حیث خلیفه چهارم انتخاب شد که پسر کاکا و داماد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، و در روز دوم شهادت حضرت عثمان را در تنها مردم به او بیعت کردند. زمانی که خلیفه چهارم مصروف پیشبرد امور حکومت اسلامی بود، دیگه مسلمان ها بعضشان خواستار ازی بودن که تا کسانی که حضرت عثمان را دلتن به شهادت رسندن اونا قصاص شد. ولی حضرت علی را دلتن هو به این فکر بود که اول وضعیت کم آرامتر شد و بعد از او اونا قصاص شدن، که دیگه در خود بصره نیروهای مسلمان از هر دو طرف آماده جنگ شده بودن. یک طرف حضرت معاویه و طرف دیگه حضرت علی بود، و در اول گرچه به میانجیگری صحابه که به نام قرقا بود، حضرت قرقا میانجیگری صورت گرفت، ولی بعدا سبا یهودی به اساس منافقتش پیروز شد که جنگ بین دو طرف آغاز شد، و دو تن از اشاره مبشره که طلحه و زبیر بودن به شهادت رسیدن. جنگ صفین یکی از جنگ های دیگه بود که بین حضرت علی و معاویه صورت گرفت سال 37 هجری در میدان صفین، و حضرت علی پیروز شد. بالاخره حضرت علی هم در 19 رمضان بود توسط عبدالرحمن بن ماجم زخمی شد، و در 21 رمضان به شهادت رسید. بعد از حضرت علی حکومت یا خلافت اموی ها آغاز شد.
و حال هم تاریخ صنف 11 هم. در تاریخ صنف 11 یک تحول بزرگ و مهم در اروپا شرح داده می شود. این تحول بزرگ عبارت از رنسانس در اروپا است. در بحث رنسانس خواهیم خواند که در این دوره چه اصلاحات، انکشافات و پیشرفت‌های علمی به میان آمد.
بعد از قرون وسطایی تغییراتی که به وجود آمد عصر رنسانس گفته میشه، که این تغییرات کاملا تانست چهره اروپا را تغییر بده، و رنسانس در حقیقت احیای مجدد خود روم و باستان و یونان قدیم بود که نظریه های خردگرایی و انسانگرایی اینا را اینا دوباره خواستند که احیا بکنن، و تحولات زیاد از لحاظ علمی و فرهنگی در این زمان در اروپا صورت گرفت. خود در عصر رنسانس چند چیزی که بسیار مهم بود و ای صورت گرفت شامل پنج بخش میشه. بخش اولش رشد شهرنشینی و قدرت شهرنشینان بود، که دیج شهرنشینی شروع شد و مردم از زیر حکومت فیودال ها فرار کردن، و خودشان به خاطر که به حرفه های گوناگون آشنایی داشتن قادر به ای شدن که اول شهرها را در مناطقی که دوج مثلا فیودال ها وجود نداشت در مناطق سواحلی ایجاد کنه، و بعد از او ایره در مناطق که تحت سلطه فیودال ها هم بود ایجاد کردن و باعث رشد شهرنشینی شدن. دیگه گپ مهم دیگه که در انسان صورت گرفت خود افزایش قدرت پادشاهان بود، که پادشاهان از فیودال ها مالیه می گرفتن و این مالیه را صرف این می کردن که به قدرت خود بیافزاین و نیروهای خود قوی تر بسازن، تا که در جنگ ها دیگه به فیودال ها ضرورت نداشته باشن. هیومنیزم یا انسانگرایی و خردگرایی بود که ای به وجود آمد، و امی فلسفه های یونان باستان و روم اینا دوباره مطالعه کردن که چقدر به خرد و خود عقل انسان یعنی دوج ارزش داده شده بود، تا که در تحلیل مسائل بیشتر از مفکوره و عقل انسان یعنی دیجه استفاده شود. رشد تجارت و حرفه ها بود که تجارت دیجه انکشاف نبود و حرفه های متعدد به وجود آمد، و همچنان بخش دیگه که بسیار در رنسانس اروپا مهم بود و عبارت از اکتشافات جغرافیایی بود. اینا به دریا نوردی پرداختن و تانستن که کشف های بسیار مهمی از لحاظ جغرافیایی بشر اینا انجام بدن. رشد تجارت شهرنشینا را کمک کرده بود تا که اینا بتانن به شهرها برن. امی شهرنشینا اول مردم بودن که رعایای خود فیودال ها حساب می شدن و بعد از او زمانی که بیشتر از همی رعایای زمیندار که ما در درس گذشته خود را صرف ها گفتیم، اونا زمینه خود از دست دادن. خب اینا خود مناطق که زیر حکمرانی فیودال ها بودی را رها کردن و به مناطق سواحلی و تجاری ها رفتن. بخاطر که اینا به حرفه های مختلف آشنایی داشتن، باعث شدن که شهرها را به وجود بیارن. و زمانی که شهرها به وجود آمد، قوانین شهرنشینیش از شیوه های روم باستان گرفته شده بود و به شکل جدید شکل گرفت و همچنان از لحاظ تجارت اقتصاد خود شهرها باعث شد که، یعنی داد و ستد چون زیاد شد و شهرها به وجود آمد، نتیجه داد و ستدش توسط پول صورت می گرفت و فیودال ها که ازشان مالیه گرفته می شد، اینا مجبور بودند که به تاجران و بانک ها مراجعه بکنن. تحولات سیاسی که در این دوره به وجود آمد، خب در انگلستان اگر نام ببریم، اشراف فیودال ها با حضور در پارلمان شکل حکومت سلطنت مشروطه را به وجود آوردن و پادشاهان انگلستان در می زمان بود که یک مقدار زیاد خاک فرانسه را تحت سلطه خود داشتن و جنگ های زیاد بین فرانسه و انگلستان صورت گرفت که تقریبا 10 سال ای طول کشید و بالاخره جنگ و ایرانی های بسیار زیاد را باعث شده بود که این جنگ ها تقریبا 100 سال طول کشید با مزرعه، که این جنگ ها 100 سال زمانی که طول کشید، بالاخره توسط قیام یک دختر فرانسوی که به نام ژان دارک بود، فرانسه تانست که استقلال خود از انگلیس بگیره و انگلیس ها دیگه شکست بخورن. همچنان در اسپانیا، چون مسیحی ها در شمال اسپانیا با پیشرفت های نایل آمده بودن، در می زمان بود که اینا به طرف جنوب هم رفتن و سلطنت مسلمان ها که یک مقدارش مثلا در قسمت های جنوب باقی مانده بود، او را هم اینا از بین ببرن و اسپانیا مکمل به دست خود عیسوی ها یا مسیحی ها بفته. به مقسم قسمت های مرکزی و شرقی اروپا که بود، اینا کنتر عمل میکردن، یعنی دیگه کشورهای اروپایی به فکر ازی بودن که چطور از سلطه فیودال ها خود زود خلاص بکنن و حکومت مرکزی رو شکل بدن، و در قسمت شرقی و مرکزی اروپا که بود بازی کمتر، یعنی کند بود و بسیار سریع پیش نمیرفت و هنوزم فیودال ها قدرت داشتن. در روسیه بالاخره ایوان چهارم که بود که توانست فیودال ها را سرکوب بکنه و دین ارتودکس توانست که در قدرت یابی ازی رول بسیار مهم را بازی بکنه. برالاوی اوضاع سیاسی، رنسانس یا احیای مجدد دوباره در بخش علمی و فرهنگی هم در اون زمان صورت گرفت که رول بسیار مهم را داشت. از اون جمله خود امی انسانگرایی که از آثار فلسفی یونان درکش به وجود آمد و مردم به جایی که مثلا به بعضی از باورهای خرافاتی و عقیده های خرافاتی بپردازن، کوشش کردن که از عقل و خرد خود و از تجارب علمی به خاطر اثبات بعضی از مسائل سیاسی اینا چی بکنن؟ استفاده کنن. در بخش هنر، نقاشی و مجسمه سازی عصر رنسانس رول بسیار مهم داشت و بسیار مشهور بود که در این آثار نقاشان بسیار مشهور مثل داوینچی رول داشت و که دامی آثار خود اینا انسان، اندیشه انسان، اعمال انسان و طبیعت مورد توجه قرار داده بودن. یعنی موضوع نقاشی ها در عصر رنسانس خود انسان بود که امو اهمیت انسانگرایی را نشان میداد. از لحاظ ساینسی و فیزیکی هم اینا به یک سلسله پیشرفت های نایل گردیدن که از او جمله راجر بیکن بود که به اهمیت تجربه در شناخت علمی تاکید کرد و همچنان دانشمند دیگه ویلیام هاروی بود که چگونگی گردش خونه ای کشف کرد. اینا بیشتر آیدیا هایی که مثلا در این علوم گرفته بودن از خاطر ای بود که اینا در طی جنگ های صلیبی وقتی با فرهنگ و علوم مسلمان ها آشنایی پیدا کردن، ای باعث شد که اینا بتانن بالای علوم زیاد کار بکنن و نتایج مثبت را بدست بیارن، که اینی عکس راجر بیکن است و ای هم گالیله می باشه که گالیله در بخش نجوم و ریاضیات کار بسیار مهم را انجام داد و زمانی که قبل از او هم بعضی از دانشمندای در قرون وسطا بودن می گفتن که زمین به دور آفتاب می چرخه، ولی به اساس عقاید دینی که مثلا کلیساها و پاپ ها و اینا می گفتن که نه، آفتاب به دور زمین می چرخه، این یعنی اختلاف نظر که بینشان با وجود آمد باعث میشد تا یک تعداد زیاد از ساینسداران اینا اعدام میکردن و به قتل میرسیدن میرساندن و در همین زمان بود که گالیله گردش زمین هم به دور خورشید اثبات کرد و همچنان آله تلسکوپ هم توسطش کشف گردید. در بخش جغرافیا قبل از این شناخت جهان از یا شناخت اروپا اگه بگیم از جغرافیای بشر بسیار کمتر بود و بسیار محدود به اروپا، افریقا و آسیا میشد. نیمکره جنوبی در این زمان ناشناخته بود. از جمله کارا بسیار مهمی که صورت گرفت یکی سفر مارکوپولو بود که ای به چین رفت و همچنان جغرافیادانهای اروپایی را با چین آشنا کرد و سفر مارکوپولو از شهر وینز ایتالیا آغاز شده بود، بعدش به غرب آسیا آمد، از ایران، افغانستان و چین عبور کرد و بعد از 20 سال از طریق اقیانوس هند دوباره به وینیس ایتالیا بازگشت. او اولی کسی بود که تانست اروپایی ها را با ژاپن و اقیانوس آرام آشنا بسازد. همچنان خود مسیحیان یا اروپایان در جریان جنگ های صلیبی از کشتی سازی که در سرزمین های اسلامی بود اینا آیدیا گرفتن و بعد از او کوشش کردن که کشتی های بزرگتر و محکمتر را بسازن و اینا قابلیت هدایت بیشتر و سرعت خوبتر را دارا بودن. قطبنما که به مسلمان ها از طریق چین آمده بود اینا با قطبنما هم آشنایی پیدا کردن و در رشد تجارت بحریشون رول بسیار مهم را داشت. در سال 1487 میلادی بود که بارتولو مودیاس تانس از جنوبی ترین نقطه قاره افریقا را که به نام دماغه امید نیک نام داشت او را نامگذاری بکنه و با او جره کشف کنه و او جره بره و همه قسم به اقیانوس و مشرق زمین هم ای رسید و این یک کشف بسیار مهمی بود که در او دوره حساب میشن. بعد از او واسکو دوگاما بود که یک دریانورد پرتغالی بود و این هم توانست که سراسر اقیانوس هند طی بکنه و راه های هند، اندونزیا و خلیج فارس پیدا بکنه. قاره امریکا یکی از کشف های بسیار مهم دوره رنسانس به شمار میرن چون پرتغالی ها به دریانوردی بسیار علاقمند بودن و با دور زدن افریقا به طرف شرق در حرکت بودن و اینا میخواستن که به کشف های جغرافیایی و اکتشاف ها دست پیدا بکنن. در این دوران بود که یک دریانورد هسپانیایی به نام کریستوف کولم بود با چندین کشتی به طرف غرب اقیانوس اطلس دریاپیمایی کرد و این فکر کرد که یعنی هدفش هندوستان بود، میخواست به هندوستان برسن. اینا در طول راه رای خود کم گم کردن و بعضشان از اشخاص اینا کشته شد و این بالاخره بعد از ماها سرگردانی در سال 1492 میلادی به جزایری که رسید تصور کرد که جزایر هندوستان است و مردم سرخپوست اوجا که در اصل او مردم سرخپوست امریکا بود اینا را به نام هندی نامید، ولی بعد از او امریکا و چی بود که ایتالیایی بود و زمانی که این دوباره به امریکا سفر کرد او وقت ای دریافت کرد که قاره‌ای که کریستوف کولم رفته بود او شبه قاره هند نبود بلکه قاره جدید بود و نامش هم به نام خود امریکا وسپوچی نامگذاری شد.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف 12 هم یک واقعه کلان تاریخی در جهان به بحث گرفته می شود. این واقعه جنگ دوم جهانی است. در شرح درس استاد به عوامل جنگ دوم جهانی شرح شخصیت بازیگران این جنگ و جغرافیای پرداخته است که جنگ دوم جهانی به آن کشانده شد.
جنگ جهانی دوم آغازگرش آدولف هیتلر بود که در سال 1889 میلادی در اتریش تولد شده بود و بعد از جنگ جهانی اول در سال 1920 میلادی بود که هیتلر تانست حزب نازی را تشکیل بده و خودش رهبر این حزب باشه. خودش هم در جنگ جهانی اول اشتراک داشت. زمانی که حزب نازی ها را به وجود آورد و بنیاد زیر گذاشت، اصولی که به اساس از او حزب نازی استوار بود، او افراطگرایی بود، یهود ستیزی، ملیگرایی و نجات پرستی بود که اینا کسایی که طرفدارش بودن به همی اصول باور و اطمینان داشتن که امی باعث شده بود که تا در خود آلمان حتی بالای کسایی که یهود بودن و نجاتشان که تینا فرق میکرد، بالای اونا ظلم های بسیار زیاد از طرف نازی ها و گروه هتلر صورت بگیره. و ده همی زمان بود که آلمان و روم محور روم برلین تشکیل دادن و او را به نام پیمان پولادین یاد کردن که با همدیگه متحد شدن. ژاپن و ایتالیا هم پیمان ضد کمونیسم را به امضا رساندن و برمی قسم بود که آیستا آیستا حملات اینا کم کم شروع می شد و در سال 1937 میلادی بود که ژاپن به چین حمله کرد و در سال 1938 میلادی هتلر هم توانست که اتریش بگیره و او را جز خاک آلمان بسازد. در سال 1939 میلادی بود که هتلر به پولند حمله کرد و در طول 4 هفته توانست که تمام نیروهای پولند از هم بپاشانه. در همین زمان بود که انگلستان و فرانسه هم اعلان جنگ کردن و موسولینی که در روم بود ای توانست که ایتوپیا را در افریقا فتح بکنه و جنگ بالای ازی هم بود که هر کسی بتانه کانال سوئیس بگیره میتانه که از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نظامی یک بونس بسیار بزرگی میتانست که کسب کنند. در همین زمان بود که در فرانسه از بعد از جنگ جهانی اول خط ماژینو که خط دفاعی بود در قسمت شرق فرانسه ای رو به ساختن بود که تا در مقابل نیروهای آلمانی ای مقاومت کرده بتانه و از حمله اونا جلوگیری بکنه. در این زمان بود که شوروی کشورهای لیتوانیا، استونی و فنلاند در تصرف خود در آوردن و در 9 اپریل 1940 بود که آلمان به ناروی و دنمارک حمله کرد. خب در همین زمان بود که دنمارک به خاطر که قوای نظامی بسیار زیاد نداشت بسیار زود تسلیم شد، ولی ناروی بعد از 3 هفته جنگ بالاخره شکست خورد و فرانسه بعد از حملات پی در پی که از طرف آلمانی ها بالاش صورت گرفت در سال 1940 میلادی با آلمان تسلیم شد و اینا وارد پاریس شدند که در طول 6 هفته اینا تونستن که پاریس هم بگیرن. موسولینی هم در این وقت بود که به یونان حمله کرد و با وجود که فرانسه سقوط کرده بود، ولی چرچیل که شما اینجا عکسش میبینید در انگلستان صدر اعظم انگلستان بود و ای به ادامه جنگ تاکید کرد و جنگ ادامه داد و تسلیم نشد. در همین دوران بود که طرف دیگه که کشور ژاپن بود در سال 1939 میلادی تقریبا به 1/4 حصه چین تسلط پیدا کرده بود و به مالایا، فیلیپین، هنگ کنگ و هاوایی که در اوج پایگاه های نظامی امریکایی ها و انگلیس ها قرار داشتن این حمله کرد. همچنان ژاپنی ها در پرل هاربر 3500 امریکایی را کشتن و این باعث شد که پای امریکا هم به این جنگ کشیده شود. همچنان چرچیل صدر اعظم انگلستان، روزولت رئیس جمهور امریکا و استالین رهبر شوروی با همدیگه متحد شدن و در کنفرانس که در تهران بود اینا یک طرح را به نام طرح عملیات ارباب بالاش صحبت کردن که نظر به اونا پلان خود اینا ساختن که چطور در مقابل حمله های آلمان پیشروی بکنن. قبل از اینکه این پیمان صورت بگیره البته آلمان پیشروی های بسیار زیادی حتی تا قسمت مرکز روسیه داشته بود که خود لنینگراد تقریبا 100 روز محاصره کرد و قسمت اوکراین مکمل تحت اداره خود قرار داده بود که این کارا باعث شد که دولت های 3 دولتی که نام بردیم اینا با همدیگه متحد شدن و بعد از آلمان یک عملیات را روبرا بندازن. در او زمان بود که خود آلمانی ها بعضی فرسودگی ها و اینا در ماشینالات و ایناشان دیده می شد و از این خاطر بود که حملات مقابل که صرف نیروهای انگلیسی و شورایی و اینا صورت گرفت، بالاخره این گروه موفق شدن که در سال 1944 میلادی پاریس از چنگ آلمان ها آزاد بسازن و در می 1945 برلین در مقابل روس ها مکمل سقوط کرد و خود آدولف هتلر هم در زیرزمینی خانش کشته شد و یایی که خودکشی کرد، چون در مورد مرگش نظریه های مختلف وجود داره و دقیق معلوم نیست که به اساس یعنی چه قسم آدولف هتلر کشته شد. خب این حکومت های چرچیل و استالین اینا تصمیم گرفتن که یک نقشه تقسیمات خود برلین برا بدازن. البته در این جنگ برلین به حد خراب شده بود که شما تصویرش دیده میتونید و ویرانی های بسیار زیاد در شهر دیده میشد. زمانی که آلمان تسلیم شد، ژاپن اصلا قصد ازیر نداشت که تسلیم شود و به جنگ خود ادامه داد که دمی خاطر بود که آمریکا در 6 آگوست سال 1945 به هیروشیمای ژاپن بمب اتمی را در مقابلش کار گرفت که در حدود 150,000 نفر در اوج جان باخت. با وجود که دوباره به اینا یک التیموم داده شده بود تا که تسلیم شوند، ولی ژاپنی ها دوباره تسلیم نشدند و در 9 آگوست همین سال بود که یک بمب دیگه به فراز ناگاساکی استعمال شد از طرف آمریکا که تقریبا 40,000 نفر جان باخت.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت میکنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
سلام.